حالا ما میخوایم در این رابطه صحبت بکنیم با جناب آقای حامد شمس، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. آقای شمس سلام بر شما.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان بزرگوارتون، در خدمت هستم.
آقای شمس منم سلام و روز بخیر میگم خدمت شما، خوش آمد میگم حضورتون در برنامه اقتصادی نمودار رادیو ایران. آقای شمسی توضیح بفرمایید، زنده باشین. سپاسگزارم از اینکه به حال شما سلام دم دستی ما وقت تماس میگیریم، پاسخگو هستیم برخلاف برخی از مسئولین و سخنگوها که متاسفانه هیچ وقت نمیشه پیداشون کرد.
انجام وظیفه.
زنده باشین. یه توضیح کوتاه بفرمایید که من سوالا رو خدمتتون عرض کنم که اصلا این وام به حال برای چی پرداخت شد، به چه کسانی تعلق میگیره و چه مراحلی رو باید دوستان طی میکردن برای دریافت، که ما بقیه سوالا رو خدمت شما عرض کنم.
آقای شمس ازتون خواهش میکنم که مستقیم با گوشیتون هم صحبت بکنید، ممنون میشم از شما.
الان بهتر شد؟
بله عالی، متشکرم.
خدمتتون عرض شود که بر اساس مصوبات 14 گانه ستاد ملی مبارزه با کرونا،
بله،
یه تعدادی در واقع مصوبه داشتن، حدود 9 تا مصوبه برای بحث کسب و کارها بود، 3 تا مصوبه برای کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از در واقع فراگیری کرونا مثل بحث گردشگری و بومگردی بود، 2 تا هم از این مصوبات 14 گانه برای خانوارها بود. این دوتا تو حوزه وظایف ما بود، از اول آذر ماه هم به ما ابلاغ شد، ما بلا فاصله گفتیم که هموطنان بزرگواری که این سه تا شرط دارن میتونن از 4 آذر تا 11 آذر ثبت نام کنن برای دریافت وام.
میشه شروط مجددا بفرمایید؟
بله بله، ما گفتیم کسانی در واقع بهشون تعلق میگیره که بسته حمایت معیشتی رو دریافت میکنن، دومم اینه که توی ثبت نام اول سال که وام 1,000,000 تومانی ثبت نام شده توی اون هم ثبت نام کرده باشن، و سوم اینه که درآمد ثابت نداشته باشن. حالا شرط سوم چرا درآمد ثابت نداشته باشن؟ به دلیل اینکه به هر حال توی به رغم تمام محدودیت‌های مالی دولت یک حمایتی از کسب و کارها یا از تمام افراد در دوره گذشته انجام داد، ولی یک سری از گروه‌هایی که فاقد درآمد ثابت هستن و تو دهک‌های جامعه کمتر برخوردار هستن و تو دهک‌های پایین هستن، یک حمایت بیشتری باید انجام بشه. برای همین این وام 1,000,000 تومانی و اون کمک هزینه 100 تومان به ازای هر نفر توی خانوار برای همچین کسانی در نظر گرفته شده بود. این سه تا در واقع پیش شرط اگر کسی داشته باشه برای وام 1,000,000 تومانی، چون قوانین و مقررات کشور ما میگه کسی که درخواست تسهیلات میکنه ولو در حد همین 1,000,000 تومانی حتی کمتر از اون، باید درخواست کننده باشه، یعنی دولت و هیچ کدوم از زیر مجموعاش نمیتونه مستقیما 1,000,000 تومان به یک فرد واریز بکنه، چه بسا اون فرد بگه اصلا من نمیخوام یا در واقع من نیازی به این ندارم، یا فرض بکنید که بگه من با پرداختش در واقع رضایت ندارم که اونطور که دولت گفته. در نتیجه ما اینو منوط کردیم هر کسی که سرپرست خانوار باشه، این ویژگی رو داشته باشه، از همون سیم کارتی که به نام خودش هست اگر برای ما به شماره 6369 کد سرپرست خانوار رو بفرسته، ما اینو تلقی میکنیم که درخواست کننده ایم.
چه میشه درخواست رسمی طرف شخص؟
بله بله، بالاخره بله. ما باید به یک چیزی استناد میکردیم. بله. دیگه با توجه به اوضاع کرونا گفتیم مراجعه به شعب بانک و اینکه درخواست کتبی انجام بشه وجود نداشته باشه.
بسیار عالی.
مقدار تسهیلات هم در واقع اندک هست، گفتیم که از این طریق ثبت نام صورت بگیره. جامعه هدفمون حدود 10,700,000 نفر، ببخشید 11,000,000 سرپرست خانوار بودند، که 11,000,000 سرپرست خانوار یک جمعیت 29,700,000 نفری رو شامل میشن، یعنی گفتیم که 11,000,000 سرپرست خانوار دارای این ویژگی ها هستن که هر کدوم به ما پیامک بزنن ما اون پیامک رو به منزله درخواستشون برای دریافت این تسهیلات 1,000,000 تومان قبول میکنیم، که تو دو تا مرحله، یک مرحله 4,500,000 تومان، تو مرحله دوم 2,500,000 تومان از کسانی که پیامک داده بودن و مستحق بودن و مشمول بودن و ما شناسایی کردیم و پرداخت صورت گرفت.
4,500,000 نفر منظورتون هست دیگه؟
جانم
شما فهمیدین که 4,500,000 تومان منظور نفر هست دیگه؟
اگه بله. عذرخواهی میکنم اگر
بله، زنده
بله 4,500,000 نفر، بعد تو مرحله دوم 2,500,000 نفر که در مجموع میشه 7,000,000 نفر.
بله.
یعنی از جامعه 11 میلیونی 7,000,000 نفر درخواست کردن.
بله. ما بقیه هنوز درخواست ندادن یا اینکه امکان پرداختش وجود نداشته؟
نه درخواست نکردن، چون ما در واقع دوباره اینو زمانشو در واقع افزایش دادیم، درخواست نکردن.
خب آقای شمس قرار بود که وقتی افراد پیام میدن یه پاسخی دریافت بکنن، درسته؟
بله بله.
یعنی
بله.
آقا بگن یا به شما تعلق میگیره یا نمیگیره.
بله بله بله.
موارد متعددی بوده که از شنونده حالا اعلام کردم 20 بار من پیام دادم به 6369 اتفاقی نیفتاد، یکی از همکارانم هم اشاره کرده بودن که در حقیقت پیام دادن، هم به شماره 63-69 هم به شماره‌ای که در واقع گفتم مثبت 98-63-69 به هر دو ارسال شده، ولی هیچ جوابی به دستشون نرسید.
ما از اولم قرار نبود که کسی که جواب در واقع برامون پیامک میفرسته بلافاصله جواب بدیم. تو اطلاعیه اولی همون اگر دقت بکنید و ده ها بار از طریق در واقع صدا سیما چه زیرنویس شبکه خبر چه شبکه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی اعلام کردیم، گفتیم که دو هفته بعدش به کسانی که تعلق نمیگیره ما پاسخ میدیم، ولی کسانی که تعلق میگیره ما واریز کردیم. در نتیجه یعنی طبق قول قراری هم که گذاشته بودیم با شهروندان و تو اطلاعیه بارها هم عنوان کرده بودیم، چون شما ببین اتفاقا اونجا خیلی اشاره کرده بودیم که یک بار فقط کد سرپرست خانوار رو بدون سلام علیکم یا مثلا جمله پس و پیش فقط همونو بفرسته، اگر بهش تعلق میگیره که واریز میشه، اگر تعلق نمیگیره دلیل تعلق نگرفتن رو بهش میگیم. و الان این اتفاق افتاده، یعنی تمام کسانی که بهشون تعلق میگیره ما این کار رو انجام دادیم.
بله آقای شمس، بعضا ما دوستان حالا تو مسیر میبینیم اطلاع دارن که به هر حال جای دسترسی هست، تریبونی هست، میتونیم از بزرگواران مثل شما سوال بکنیم، گله میکنن میگن به عنوان مثال بنده شرایطم به دریافت این وام میخوره اما من دریافت نکردم. اما تو بستگان ما مشخصا هستن افرادی که به لحاظ مالی خب خدا رو شکر اوضاع احوال بهتری دارن اما به اون عزیزان پرداخت شده. میخواستم ببینم بانک اطلاعاتی واقعا چقدر دقیق هست که بتونه بررسی بکنه و تمیز بده افراد تو بسته شناسایی.
تقریبا میشه گفتش که خب خیلی بلوف بزرگیه که اگر بگیم که 0% خطاش، ولی واقعا کمتر از 3% این خطا. و همیشه ما موقعی که توی در واقع از سال گذشته که بر اساس پایگاه رفاه ایرانیان افرادی که نیازمند هستن و چه توی حوزه بسته حمایت معیشتی چه بقیه تسهیلات کرونا شناسایی کردیم، واقعا این امکان رو فراهم کردیم که هر کسی که احساس میکنه که حقی ازش ضایع شده یا امکان در واقع رسیدگی مجدد براش باید فراهم بشه، ما این امکان رو فراهم کردیم. منتها من یک آماری سال گذشته در واقع دیروزم به همکارانتون توی
بله.
بخش دیگه یه رادیو عرض کردم، دوباره عرض میکنم. ببین ما سال گذشته بسته حمایت معیشتی پرداخت کردیم.
بله.
گفتیم که هر کسی که اعتراض داره بیاد اعتراض خودش رو ثبت کنه. 6 میلیون خورده ای نفر سرپرست خانوار اومدن در واقع ثبت نام کردن. براتون خیلی جالب شاید باشه که از اون 6 میلیون خورده ای آدم حدود 17% که یعنی بیش از 1 میلیون نفر باشه کسانی بودن که دریافت کردن منتها دوباره درخواست رسیدگی مجدد داده بودن.
شاید بیشتر نیاز داشتن از بقیه.
جانم
میگم شاید نیاز بیشتری داشتن احتمالاً.
حالا ما اینطوری در واقع آنالیز کردیم، گفتیم 3 گروه هستن، این کسانی که به رغم اینکه دریافت کردن ولی دوباره در واقع درخواست رسیدگی مجدد کردن. یه گروه کسانی بوده که مثلا طرف بانک ملت رو معرفی کرده ولی بانک ملی براش واریز شده، یعنی بانک در واقع این اتفاق بارها افتاده، مثلا یه نفر جلوی در واقع آقای شریعت مداری که وزیر باشه رو دم در وزارتخونه گرفت که آقا من بهزیستی هستم به من تعلق نمیگیره. همونجا در کمتر از 2 دقیقه ما مشخص کردیم، چون کد ملیش رو گرفتیم بلافاصله به سامانه وصل کردیم، مشخص شد که ایشون رفته بانک ملتش رو چک کرده ولی حسابی که به ما معرفی کرده
از بانک ملی مثلا واریز شده.
این یکی. بله. یه خطای اینطوری اتفاق میفته که افراد دوباره درخواست میکنن. خطای دوم به هر دلیل سیستم بانکی بالاخره آری از اشتباه که نیست، پیامک برای شما یا نمیفرسته یا پیامکش با تاخیر میرسه. مثلا یه پولی به حساب شما رسیده، الان برای همه ما این اتفاق میفته که میریم سوپری محل در واقع کارت میکشیم ولی 10 دقیقه بعدش پیامکش بیاد. حالا بعضی وقتا همون در واقع توی سوپری هستیم این اتفاق میفته، ولی برای من به کرات اتفاق افتاده بلد. که با یک
تاخیر ارسال میشه.
این دومین حالته. ولی سومین حالتم اینی بود که گفتیم که به هر حال یه تعدادی از شهروندان ممکنه احساس بکنه که دولت در واقع پایگاهی برای شناسایی افراد نداشته باشه و به قول معروف میگن که سنگ مفت گنجیش مفته. حالا ما گرفتیم یه بار دیگه هم به قول شما در بفرستیم، شاید یه بار دیگه به ما دادن. یعنی ما از این خطاها توی سیستم نه اینکه اصلا نداشته باشیم، ولی بعضا از این شهروندای در واقع کنجکاو هم داریم که یک بار گرفتن دفعه بعد میخواد ببینه که آیا اگر بفرسته بهش تعلق میگیره یا تعلق نمیگیره. اینو من به زرس قاطع با آمار خدمتتون عرض کردم که از 6 میلیون نفر بیش از 1 میلیون نفر که میشن 17% به رغم اینکه دریافت کردن دوباره برای ما فرستاده بودن پیامک.
بله آقای شمسالای گلایی هم ما مطرح بکنیم از دوستان. من یه بار شنیده بودم که اعلام میکردن که در واقع سال گذشته یارانشون رو جدا کرده بودن و یه خانواده شده بوده 2 خانواده.
بله.
بعد بهشون یارانه معیشتی پرداخت نشده، برای اعتراض هرچی که به اون سامانه مراجعه میکردن که ثبت بکنن اطلاعاتو، هی این خانوار رو به عنوان یک خانواده در نظر میگرفته، یعنی وقتی میخواستن خانواده جدید ثبت بکنن این اتفاق نمیافتاده و هر چقدر که تماس هم میگرفتن با عزیزان با شماره 6369 کارشناسان شما مرتب اعلام میکردن که 6 ماه دیگه، 3 ماه دیگه، 5 ماه دیگه، یعنی و تا الان که یک سال شده هنوز که هنوز این سامانه شما خانواده های جدید رو یک سری البته نتونسته تشخیص بده که این خانواده خانواده جدید هست و همچنان داره در حقیقت بر اساس اطلاعات قبلی و سال گذشته اینها رو لحاظ میکنه. این افراد چیکار باید بکنن؟
موقعی که من با این سوالات مواجه میشم دو تا درخواست میکنم. به هر حال ببینید ما در مورد چه جامعه آماری صحبت میکنیم؟ ما در مورد حداقل الان کسانی که کد ملی در واقع معتبر توی کشور دارن و ما بر اساس کد ملی که از ثبت احوال دریافت میکنیم، یعنی همون شماره ملی که واحد یکسان به قول معروف یونیک هست صحبت میکنیم، یعنی در مورد 80 و بیش از 84.5 میلیون نفر صحبت میکنیم. 84.5 میلیون نفر حتما یک خطایی اتفاق میفته، یا خطا از طرف ماست یا خطا از طرف جای دیگه. در نتیجه من اگر کد ملی این افرادی که به شما مراجعه میکنن و شما هر چند وقت یه بار برام بفرستید، من میتونم یه ارزیابی دقیق تری داشته باشم. ولی با این حال به عنوان یک جواب دقیق خدمتتون عرض میکنم، همین الانی که ما داریم با هم صحبت میکنیم، از موقعی که ما پارسال در واقع شاهدی بر ادعای خودم که میگم ما رسیدگی میکنیم، این که بیش از 1 میلیون نفر در طول این یک سال گذشته ما در واقع کم و زیاد کردیم، یعنی کسانی که مستحق نبودن حذف شده، کسانی که در واقع برعکسش مستحق بودن و دریافت نمیکردن ما در واقع اضافه کردیم. پس این حذف و اضافه نشون میده که سیستم ما سیستم پویایی هست.
آقای شمس، من میخوام صحبت شما رو قطع کردم، یه سوالی که خیلی ها میپرسن، من اینو به حال موظفم به عنوان نماینده مردم از شما سوال بکنم، واقعیتش اینه که میگن این مبلغ 1 میلیون تومان انصافا به کجای مردم میرسه؟ یعنی تو این شرایط که من باید برم مرغ کیلو 30,000 تومان بخرم، خیلی شاید واقعا نتونه گره‌ای از مشکلات مردم باز کنه که قطعا به حال یه اتفاقی تو زندگیشون میفته. راهکار دیگه ای نبود؟ یعنی کار دیگه نمیتونن دوستان انجام بدن، مبلغ افزایش بدن؟
من کاملا با مخاطب شما با حضرت عالی در واقع هم نظر هستم که این بسیار اندک هست. من خودم دستم توی خرج هست، میدونم بالاخره دوتا بچه دارم، مدرسه میرن، رفت آمد میکنم، میدونم واقعا بسیار بسیار ناچیز، منم قبول دارم. منتها اینو از من بپذیرید، من مجری سیاست‌های دولت تو این بخش هستم. یعنی به من گفتن که وظیفه در واقع وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی شناسایی اینه. توی ستاد ملی کرونا در مورد این مبلغ تصمیم گرفتن. من وظیفه خودم تمام هنرم باید این باشه که این وظیفه که به من محول شده با حداقل از خطا انجام بدم، وگرنه منم هم نظر هستم که بله این ناکافیه با توجه به شرایط تورمی. ای کاش دولت دست و بالش بازتر بود، ای کاش در واقع فشارهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه در واقع برطرف بشه و وضعیت ما انشالله نسبت به گذشته بهتر بشه.
همراهان رادیو ایران، ما داریم با آقای حامد شمس سخنگوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی صحبت می‌کنیم. آقای شمسی، سوالی که پیش میاد اینه که ملاک برای در حقیقت شغل و درآمد ثابت چی هست؟ واریز حق بیمه؟
و ببین ما 16 تا صندوق بازنشستگی داریم.
خب
که تقریبا کسانی که کار میکنن و بیمه پرداز هستن یا به این صندوق ها بیمه میپردازن، حق بیمه ازشون کسر میکنن این صندوق ها، یا مستمری دریافت میکنن. ما ملاک و معیارمون در واقع دیتا بانک این 16 تا صندوق بازنشستگی، مثل تامین اجتماعی، مثل صندوق کشوری، فولاد، نفت، بانک ها، بانک مرکزی، مس، هما، خدمت ارسا، صدا و سیما، شهرداری تهران و بقیه صندوق ها. یعنی هر کسی که به یک جایی بیمه پرداخت میکنه یا از یک جایی مستمری دریافت میکنه به معنی درآمد ثابت فرض کردیم.
یه پیام اومده شنونده 937، حالا میگم در حقیقت بیشتر پیامک ها به این سمت و سو هست که ما پیام دادیم هیچ جوابی برامون نیومده، یا اینکه چرا به حساب ما واریز نشده که حالا یه بخش شما توضیح دادین، گفتن نه وام به حسابم اومده، نه پیام عدم تعلق، در حالی که نه بیمه هستم و نه حقوق ثابتی دارم. 937-0979-4 شماره آخرش.
خب ببینید یه نکته وجود داره الان. یه دلال توی چهارراه استانبول یا سر خیابون منوچهری هم در واقع درآمد ثابت نداره، بیمه نداره، ولی حقوقش احتمالاً به اندازه کل در واقع ساختمان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی. یعنی ملاک و معیار این نیست که فقط و فقط در واقع یک نفر بیمه پرداز نباشه، نه، عرض کردم که معیشتی بگیر باشد، درخواست وام 1 میلیونی داده باشه اول سال و در واقع درآمد ثابت نداشته باشه.
شما اتفاقا این سوال منم بود، اگر خاطرتون باشه موقعی که بیکارگران ساختمانی رو بیمه میکردن، خیلیایی که بعضا حتی تو رسانه ها هم اعلام شد که طرف یه پورشه هم داشته، اومده بود خودش از طریق بیمه کارگری و کارگرای ساختمان بله. بیمه کرده بود که از تسهیلاتون استفاده کنه. به هر حال نکته که شما گفتید نکته درست، یعنی صرفا به این نکته که حالا من چون بیمه پرداخت نمی‌کنم قاعدتا ملاک درستی برای پرداخت اون تسهیلات نیست، باید بیشتر رصد بشه.
من حالا یه چیزی چون شما رو آدمای دغدغه‌مندی در واقع میدونم خدمتتون عرض بکنم، یه سوء استفاده کوچولو بکنم. متاسفانه ببینید از زمانی که چیزی به اسم برنامه و برنامه‌ریزی در زمان پهلوی دوم شکل گرفت، در واقع از دهه 40 تا همین یک سال پیش، متاسفانه نظام اداری و نظام اجرایی ما به متاسفانه با کمال تاسف باید عرض بکنم که ناتوان از شناسایی دهک‌بندی های جامعه بود. یعنی یک فردی من بارها به چشم خودم می دیدم طرف در واقع اون بر خیابون ماشین در واقع خدمت رو عرض کرد که ماکسیما یا ماشین مگانش رو پارک میکنه، بعد میاد این ور خیابون درخواست یارانه معیشتی میکنه. یا پارسال ما یک نفر رو حذف کردیم از در واقع یارانه بگیرا، چون تکلیفی بود که مجلس به ما در واقع ارجاع داده بود و بله. موظف بودیم یک نفر رو شناسایی کردیم که باورتون میشه حدود 12 میلیارد تومان، یه بار دیگه تکرار میکنم، 12 میلیارد تومان سود ماهانه سپرده بانکیش بوده.
سودش بوده فقط.
ایشون احتمالاً می‌خواسته حقوقش بشه 12 میلیارد و 45 هزار تومان. آره. اون 45 هزار تومان کم داشت.
یا یه مورد دیگه‌ای داشتیم. باورتون نمیشه. ماشین‌هایی که میگم دقیقاً همینه. دو تا ماشین پورش داشت. یه ماشین کمری داشت. یه ماشین خدایا یادم نیست چون مربوط به سال گذشته است. یا سانتافه یا توسان داشت به اضافه یه پیکان جوانان. این 4 تا 5 تا ماشین داشت، دوباره اومده بود اعتراض میکرد. ما موقعی که دهک‌های جامعه را الان مشخص کردیم، یعنی هر شخص ایرانی، هر از همه این 84-85 میلیون نفر جمعیت ایرانی، علاوه بر این که شناسنامه هویتی و سجلی دارن که مثلا حامد شمس متولد آبادان 16-11-55 به دنیا اومده، اینقدر در واقع در این تاریخ ازدواج کرده، بچه‌هاش که به دنیا اومدن، همه اینا رو که در واقع به اضافه کد ملی که الان داشتیم، الان میتونیم بگیم که بر اساس دارایی حامد شمس تو کدوم دهک جامعه نشسته و بر اساس دهک جامعه دولت ازش حمایت میکنه، یا باید متاسفانه این اتفاق نیفتاده ولی باید بیفته، یا مالیات بیشتری بگیره. همه جای دنیا اینطوریه که دهک‌های بالا مالیات بیشتری پرداخت میکنن، دهک‌های پایین حمایت‌های بیشتری پیدا میکنن. حالا چرا در نظام اجرایی در طول این 60 سال گذشته این اتفاق نمیافتاد؟ به دلیل اینکه ما پروفایل اقتصادی و شناسنامه اقتصادی اجتماعی نداشتیم. الان این اتفاق افتاده. ما به شوخی الان میگیم که ما الان به فناوری حذف یارانه افراد پولدار دست پیدا کردیم. ما الان به فناوری در واقع دهک‌بندی جامعه دست پیدا کردیم. الان ما بر اساس اطلاعاتمون میتونیم بگیم توی منطقه 6 تهران چند تا زن سرپرست خانوار وجود دارن، یا توی زهک سیستان و بلوچستان، یا توی سرباز سیستان و بلوچستان چند نفر در واقع زن سرپرست خانوار وجود داره. خب این حاصل تلاش های خیلی مجدانه در واقع وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی توی این چند وقت گذشته بوده،
خیلی
گذشته، و الان این امکان فراهم شده. امیدوارم بقیه دستگاه ها کمک بکنن، چون میدونید ما هیچ کدوم از اطلاعات خودمون تولید نمی کنیم. مسافرت های خارج از کشور از ناجا می گیریم، خودروها را از ناجا می گیریم، امور مالیاتی اطلاعاتی به ما میده، ثبت احوال اطلاعاتی به ما میده، بیماران خاص و وزارت بهداشت به ما مید. اگر دستگاه ها کمک بکنن همیشه این اطلاعات رو به روز به ما بدن، ما کارآمدتر هستیم. و مهمتر از همه اینه که با امید خدا ما انتظارمون اینه، به ویژه بعد از صحبت های اخیر مقام معظم رهبری که دستگاه های اجرایی و در واقع موظف دونستن که حتما به این پایگاه کمک بکنن، اینکه حتی یک ریال پس از این بدون اینکه این پایگاه در واقع دهک بندی بکنه پرداخت نکنه. ما الان مثلا فرض بکن توی تجربه تلخ سال گذشته،
یک دقیقه دیگه بیشتر زمان نداریم، فقط
اینو جمع بندی بکنم. توی تجربه تلخ دهه های گذشته یا سال های گذشته همیشه اینطوری بوده که یک در واقع سبد کالا یا یک حمایتی دولت میخواسته بده ولی نمیدونست افراد نیازمند چیه. الان این امکان پذیر هست بدون اینکه در واقع ما خطای فاحشی و
خیلی عمالی. آقای شمس عزیز، من حالا یه دفاع از شما بکنم. این افرادی که شما نام بردید که در حقیقت میان کلی دارایی دارن دوباره میان میگیرن، زور وزارت رفاه نمیرسه که بخواد یارانه اینا رو حذف کنه، یا بهتره اینجوری بگم که اجازه نمیدن به وزارت رفاه بعضیا که در حقیقت این افراد یارانهشون یا حالا اون کمک های معیشتیشون هست باشه. من فقط یه سوال بپرسم، اگر یک نفر هم بتونید شما حالا مشکلشو برطرف بکنید ثواب داره و خدا خیرتون بده. اگه کسی باشه که الان حالا از نظر شما این یارانه، این در حقیقت کمک معیشتی، این وام معیشتی جدید 1 میلیونی بهش تعلق نمیگیره، ولی خودش فکر میکنه که همچین چیزی نیست و باید بهش تعلق بگیره، کجا میتونه مراجعه بکنه و اعتراض خودش رو ثبت بکنه؟
فقط خیلی کوتاه. همین الان سامانه حمایت ما، سامانه حمایت نقطه MCLS که مخفف وزارت تعاون‌کار و رفاه اجتماعیه،
بله،
حمایت نقطه MCLS نقطه GOV نقطه IR،
بله،
همین الانش در واقع سامانه هست. چون ببینید الان بیس اطلاعاتی که ما در موردش صحبت میکنیم همون بانک اطلاعاتی پایگاه رفاه ایرانیانه که داره بسته حمایت معیشتی پرداخت میکنه. اگر کسی معترضه، اگر کسی محقه، اگر کسی فکر میکنه که نیازمنده دریافت این هست و در واقع باید شاملش بشه، میتونه بره اونجا ثبت نام بکنه. من هم قبول دارم که کار ما حتما با کاستی‌های حد در واقع همراهه، ولی این کاستی‌ها بسیار بسیار حداقلیه.
متشکرم، انشالله که به صفر برسه. ممنونم آقای حامد شمس، سخنگوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، با شما خدافظی می‌کنم.
بزرگوارم.